بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام و النار و مثوان لهم و چهین من غریت هی اشد قوتا من غریت کلتی اخرجت شهلکنا هم فلا ناصر لهم. خدمت دوستان و سروران گرامی، خاطر مبارک روشن است که سخن در آیات بینات سوره مبارکه محمد و سوره شریفه قتال که این دو نام رو این سوره مبارکه دارد می باشد. پایان عرایض این بود که ذالک ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. هنگامی که دو گروه ایمان و کفر رو با بعض از مطالب خداوند سبحان مطرح فرمود، اونگاه اشاره شد که این تفاوت و تمایز برای این است که گروه مؤمن ولایت خداوند را پذیرفتند، اینها مولا دارند و مولای اینها خداست. اینها پذیرفتند که صاحب اختیار طبیعت و جهان ماده و هستی پیرامون خداوند است. ولایت تکوینی الهی را پذیرفتند و قبول کردند که نظام قانونمند هستی مقنن هستی اون خداست. در قوانین تشریعی ولایت تشریعی خداوند را هم پذیرفتند. می دانم که راه سعادت از او تعیین می شود. خداوند سبحان است که تهدی من تشاء هدایت می کند. خدایا تو هدایت می کنی هر کسی را که بخواهی به سوی سرای سعادت. می دانم که خداوند رهنمون می کند به کوی سعادت، لذا اختیار را هم به حق واگذار می کنند. انتخاب خدا را بر انتخاب خودشون مقدم می دارند. اینها تحت ولایت خدا هستند. الله و ولی الذین آمنوا. اما گروه دوم و ان الکافرین لا مولا لهم، اینا بی بهرند از این ولایت الهی چون نپذیرفتند، مشمول لطف خداوند هم نمیشوند. این پایان عرایض دیروز. و همونطور که هر روز خدمت عزیزان از روز نخستین این جمله حضرت صادق رو بازگو کردم و باز هم تکرار میکنم، امروز امام فرمودن این سوره از خصوصیاتی که دارد اینه که یک آیه در مورد مخالفین است، یک مورد در مورد ما خاندان است. یک آیه یک اشاره به کفر میکند، یک اشاره به ایمان میکند. تا پایان این سوره همین قضیه مستمر است. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خداوند ادخال میکند، خود وارد میکند اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، جنات تجری، اینها رو وارد میکند در بساطین و در بهشت هایی که تجری من تحتها الانهار. از زیر اشجار این بهشت ها نهر جاری است و شادابی و نشاط اون چشمگیر و لذت بخش است. زمانی به جد و گاهی هم به مزاح عرض می کردیم خدمت دوستان که شاید در فهم این آیه شریفه یا ترجمه اون اندکی قصور از ناحیه جماعتی باشد. این که گاهی در ترجمه ها می بینید که جنات و جناتی که جریان دارد از زیر اون آبها، ظاهرن که خیلی جریان آب در زیر بهشت نفعی به حال بهشتیان نمی کنن. بهشتیان نیاز ندارن به این که چاه بزنن که سطح آب بالا باشه بخوان ازش استفاده کنن، نه. اون زحمات و این مسائل مال دنیاست، مال عالم باقی و جاودان نیست، مال اون عالم نیست. آب از زیر خاک بهشت و از زمین بهشت جریان پیدا کنه هیچ حسنی نیست. اینی که خداوند می فرماید جنات تجری من تحتها الانهار، این زمین به زمین بهشت بد نمی گردد. این به اون به اصطلاح بساطین و خود با اشجار برمی گردد. در خود قرآن هم دلیلش فراوان داریم. بهشت ها نیست که از زیر اشجار اون، همان است که باغ فردوس عزیز است، ولی کنزین ها تو قنیمت شما این سایه بید و لبجو. خداوند صاحب هم بهشت رو توصیف میکند به یه فضایی که تمام زیبایی های ظاهری در اون به شکل کامل دیده میشود. حظ بسر برای اهل ایمان در اونجا فراوان است. البته همان گونه که عزیزان میدانید، حاجتی هم باشد برسیم به این آیات در این سوره عرض میکنم، اینها سطح اول از توصیف نعمت های بهشت است. یعنی خداوند اون سطح اول بهشت رو که مطرح میکند جایگاه شما رو میگه. کجا اولائک یرزون الغرفه بما صبروا، اهل بهشت رو خدا در غرفه مینشاند. غرفه کجاست؟ اون منطقه بالا و ساختمان و طبقه بالایی که بالاتر از اون طبقه نیست، اینو میگن غرفه. بهشتیان غرفه نشینن، یعنی از بالای غرفه همه چیز رو میبینن، نظاره میکنن. اینها همه چیز رو میبینن اما همه کس اینها رو نمیبیند. به اون چنین جایی غرفه میگویند. از مکانشون شروع میکند، حظ بصرشون رو میگوید، حظ سمعشون رو میگوید. نعمتهای بهشت از اینجا شروع میشه، بعد اوج میگیرد که الان خدمت عزیزان در آیه بعدی اشاره میکنم به اون مراحل بعدی و متعالی نعمتهای بهشت. فرمود ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خدا وارد میکند با این دو قید مؤمن دارای عمل صالح را. هر کدام از دو قید اگر نباشد چنین نتیجه‌ای نیست. نتیجه در صورتی است که ایمان مرکب با عمل صالح باشد، نه مرکب با عمل، بلکه ایمان با عمل صالح همراه باشد. مکرر گفتیم عمل صالح عمل مؤثر است، عملی که تأثیر دارد. یک انبان و یک انبار عمل رو تحویل دادن و حال این که در او تأثیری نباشد، این عمل صالح نیست. حیف از عمر که بگذرد. دست و پاگیر انسان اعمالی باشد که وقتی نگاه کنید ببینید هیچ کدام از اینها فائده‌ای نکرده است، فی دنیا و آخرت. اینها عمل غیر صالح است، عملی که معیار ندارد، عملی که خلوص ندارد، عملی که چهارچوب خدا را بر نتافته است. اینها میشن عمل غیر صالح. و یک عمر ولو اینکه انسان چنین اعمالی بکند، یک ساعت هم به دردش نمیخورد. اما اگر انسان یک ساعت عمل صالح داشته باشد، ممکنه یک عمر به دردش بخورد. ممکنش خطیتوار یک درهم او فائق آید بر انبار و بر کاروان بلخیان و نیشابوریان. فرمود اون کسی که ایمان و عمل صالح دارد، خدا وارد می کند، خود خدا او را وارد می کند، دست پر مهر حق او را وارد می کند در این بهشت ها و جنات این چنینی. اما والذین کفروا، باز خط دوم، والذین کفروا، اون کسانی که ولایت خدا را نپذیرفتند، اون کسانی که ایمان و عمل صالح ندارند و کافرند، اینها میدانید چگونه در دنیا خواهند بود و اونگاه پس از اون؟ اینها والذین کفروا یتمتعون و یأکلون. اینها در دنیا بناشون بر تمتع است. تمتع و متعه به معنای لذت بردن، سرخوش بودن، بهره بردن. اینها بناشون بر تمتع است، میخوان تمتع کنند، لذت ببرند، خوش بگذرانند، خوب بگذرانند در دنیا به زعم خودشون، بهره برداری کنند. یتمتعون و یأکلون و بخورند. کما تأکل الانعام، همان گونه که چهار پایان چنینند، کمون که چهار پایان اینطور میخورند. کلمه یه تمتع خوردن رو هم در بر میگیرد، یک نوع از تمتعات خوردنه و اتفاقا شاید بهترین تمتع بر اهل دنیا خوردن باشد. مایه عیش آدمی شکم است. فتوای خیلی ها اگر مراجعه کنیم، استفتا کنیم ازشون، فتواشون همینه که مایه عیش آدمی شکم است. اینها بالاترین تمتع رو شکم میدانند، میگن اگر شکم برقرار باشد همه چیز برقرار است، اگر شکم برقرار نباشد کاستی وجود دارد. پس تمتع اکل رو هم میگیرد، اما خداوند اکل رو بیرون کشید. فرمود ان اینها والذین کفروا یتمتعون و یأکلون. گاهی متذکر شدیم این شیوه سخن گفتن رو میگن چی؟ میگن ذکر خاص بعد از عام. قل من کان عدوا لله و لملائکته، بگو هر کسی که دشمن خداست و دشمن ملائکه خداست، ولی جبرئیل و دشمن جبرئیل است، خداوند میداند با او چه کند و چنین نکند. وقتی که فرمود هر کسی دشمن خدا و دشمن ملائکه خداست، جبرئیل هم داخل ملائکه است دیگه، تموم شد. یعنی هر کسی که دشمن جبرئیل است. اما بعد از این ذکر خاص، ذکر عام، باز مجدد نام جبرئیل مطرح شد. چرا؟ میگن هر جا ذکر خاص بعد از عام میشود، لعنایتن، یک عنایت به توجهش است. خیلی ساده شما میفرمایید با آزادی محترم تمام همسایگان را برای فردا ظهر دعوت کنید، بعد سری میگید آقای فلانی را فراموش نکنید، یا میگید فلان کس رو حتما دعوت کنید. شما در میان 10 همسایه فلان کس رو نشان زدید، چرا؟ مسلم میشه با اون فلان کس یه تعلق خاطری دارید، نسبت به او دلی دارید، توجهی دارید، احترام ویژه‌ای در نزد شما دارد، شخصیت اجتماعی است، لذا بر اسم او تکیه میکنید، به توصیه بیشتر میکنید. اینو میگن ذکر خاص بعد از آن. جبرئیل در بین ملائکه الله شخصیت فوق‌العاده است، کسی است که خداوند در سوره تکوین فرمود مطاع ثم امین. جبرئیل کسی است که در مقام قدس الهی و در ملکوت اطاعت کامل ازش میشه. تمام ملائکه الله گوش به فرمان جبرئیل هم اشاره کند، ملائکه الله میجنبن با سر به تعبیر ما. امین، اون هم در مقام امن الهی به امانت رسیده است، در عرش الهی و ملکوت الهی دارای مقام امانت است جبرئیل، یه چنین جایگاهی را دارد. حالا عده آمدن همین مقام امین بزرگ را تعبیر اتهام به چه زدند؟ متهم به خیانت کردند، گفتند جبرئیل خیانت کرده است. خان الامین، چه خیانتی کرده است جبرئیل؟ جبرئیل فضولی در کار را خدا کرده است، ابلاغ وحی را گرفته بود برای پیغمبری از بنی اسحاق، متاسفانه بین راه فضولی کرد، خط زد این ابلاغ رو نوشت برای پیغمبری فرزندی از بنی اسماعیل، لذا پیغمبر خاتم شد عربی، با حالی که بود اسرائیلی میشد. این شعاری است که بنی اسرائیل علیه جبرئیل دادن، تو کتابهاش بنم هست، اصرار هم بر این ورزیدن، قرآن هم بارها جواب این اتهام رو میدهد، میگد اون کسی که این کار رو انجام داد خدا بود، خداوند این پیغمبر رو رسول کرد، اون ابلاغ رو خدا به جبرئیل داد، جبرئیل امین خداست، نزل به روح الامین، روح الامین این وحی رو نازل کرده است. اگر کسی دشمنی با جبرئیل بکند و جبرئیل رو به خیانت نسبت بدهد، خدا با او دشمنی میکند. بارها از باری تعالی تبرئه جبرئیل رو مطرح میکند و نزاکت و اون حالت قداست حضرت جبرئیل. خب این ببینید، جبرئیل چون یک جایگاه ویژه‌ای دارد، بعد از همه ملائکه الله اون رو بیرون کشیدن. در اینجا فرمود و الذین کفروا یتمتعون، خب این تمتع تمام بهره برداری های مادی رو شامل شد، اما فرمود و یاکلون، ظاهراً رو این کلمه اکل یه تکیه بیشتری از همه بهره برداری ها خوردن. حالا این خوردن چرا؟ چون بعدش این مناسبت وجود دارد، چون خداوند میخواد کفار متمتع بهره بر از دنیا رو که به هیچی کار ندارن، اینا رو تشبیه کند به یه موجودی که هنر اون موجود خوردنه. کما تأکل الانعام، این کفار در دنیا تمتع میکنن، بهره میبرن، کما تأکل الانعام، همان گونه که انعام میخورن. انعام جمع نعم، نعم به چهار، ما دو گونه چهار پا داریم، ما یک به اصطلاح بهیمت و سباع داریم، یه انعام و سباع، یه به اصطلاح بهیمت و سباع داریم، یک بهیمت و حیوانات، پارسی بگیم حیوانات بهیمه، چهار پایان وحشی و چهار پایان اهلی، اونهایی که با انسان خو دارن، اونهایی که با انسان خو ندارن. به حیوانات اهلی که با انسان خو دارن انعام گفته میشه، به شتر و گاو و گوسفند و این گونه حیوانات. لذا شما در باب زکات هم میخوانید انعام ثلاثه، انعام ثلاثه، انعام ثلاثه یعنی شتر، گاو، گوسفند. فرمود اینها تمتع میکنن و میخورن همونطور که چهار پایان عذرخواهی میکنن، یعنی الاغ و گاو و گوسفند و شتر، همان گونه که اینها میخورند. این چه نکته ایست که خداوند می‌فرماید؟ ذات اقدس اله تشبیه می‌کند تمتع و بهره برداری کفار رو امروز دنیا، بیگانگان از حضرت حق رو در امروز تشبیه می‌کند به انعام. دو وجه شبه اینجا وجود دارند، حیات بهیمی و حیات حیوانی دو تا خصوصیت داره که این دو تا خصوصیت اگر باشه این حیات، حیات حیوانی است ولو در قالب انسان باشه، و الا که خب غیر از این است. اون دو خصوصیت اینه، یک همانی است که وجود مقدس امیرالمؤمنین بدون هیچ پروا و تعارفی، همان گونه که اختزای شخصیت علی میکند که هیچ کس جرأت اینطور صحبت کردن قدرتمندانه ندارد. در نهج البلاغه بارها امام توصیف میکنند انسانهایی را که اینها وضعیت چون این است که کلبهی مثل مربوطه همها علفها. اولین نشانه زندگی حیوانی و بهیمی اینه که به تعبیر امیرالمؤمنین مانند چهارپای بسته به آخر، که تمام همتش اینه که چه آخر پر می شود، چه آخر خالی می شود. این اولین نشانه حیات حیوانی است که تمام هم و تمام فکر یک موجود در آخر است. آخر می بیند و آخر نمیبیند. هنگامی که یه موجودی تمام همتش شکمش، تمام اندیشش، عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، یه انسانی که تمام همتش به شکم و خوردن و باورای شکم هم مهمتی نداره، شاخصه حیات بهیمی به تعبیر قرآن درش دیده میشه. یک. دوم، حیات بهیمی و حیوانی این خصوصیت رو داره که این حیوان تمام دادش برای همین است، برای خوردن است. حسنک کجایی؟ حسنک دوان دوان آمد که بیاد آخر رو پر کند. تمام هم این حیوان دیگه، این حیوان به وضعیت و پیرامون خودش و آینده خودش توجهی ندارد. یعنی این گوسفند میداند که به هر حال باید این آخرش پر بشه که بخوره، اما این گوسفند در حیات بهیمی خودش نمیدونه چرا دارن پروارش میکنن. به تعبیر اون آقا، اگر گوسفندان عالم میدانستن که چرا پروار میشن، به اعتصاب قضا میکردن، اینا نمیخوردن. به تعبیر اون آقا نوشته بود زمانی، قضیه این است، این حیوان و این گوسفند نمیدونه چرا دارن پروارش میکنن، لذا میخورد. نمیداند اگر از چنگ گرگم در رو بودی، ولی چن عاقبت گرگم تو بودی. نمیداند عاقبتش کارد زابه است و ساتور زابه است و کارد زابه است و گردن و چهار رگ اصلی گردن او. این طرف همینطور میخورد، هیچ خبری از آینده ندارد. این گوسفند نمیداند که پدرش کجا رفته است، مادرش چه شده است. نمیداند که به هر حال اون کسانی که با او هم بطن و هم شکم بودن چه خبر است. کاری به این قضایا ندارد. تمام اینا رو خلاصه کنید تو یک کلمه خلاصه میشه که اسم اون یک کلمه میشه غفلت. غفلت شاخصه حیات حیوانی غفلت است. حیات بهیمی حیاتی است غافلانه، یعنی بدون توجه به هیچ چیز پیرامون. این میشه حیات حیوانی. فرمود والذین کفروا کفار یتمتعون و یأکلون، اینها تمتع میبرند میخورند، کما تأکل الانعام. وجه شبهی که اینجا خداوند دارد مطرح میکنه، این دو شاخصه بیشتر از بقیه دیده میشه. اینها کسانی هستن که تمام همت خودشون رو در شکم صرف کردن، فقط به فکر اینن که چه پاول کنند بخورند. احساس نکنید این بحث مثلا یک فرد داره خداوند مطرح میکنه. نمیخوام خیلی مطالب رو در محضر قرآن خدمت عزیزان مطرح کنم، یک کلمه عرض میکنم داخل پرانتز. مجموعه بودجه تسلیحات نظامی این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم میدانی چقدر است در سال؟ یک تریلیون دلار در سال خرج بودجه نظامی این دنیا میشه. اگر یک ماه این بودجه صرف نشه، تمام گرسنگان آفریقا سیر میشن. و اگر یک سال این بودجه در دنیا صرف نشه، تمام فقرا عالم و تمام فقرای کره زمین غنی میشن، از فقر بیرون میان. به آمار دقیق خود سازمان های جهان، اگر یک سال این بودجه صرف سینه دریدن، پودر کردن، به هوا فرستادن نشود و هنرنمایی نظامی نشود، یک سال، یک تریلیون دلار در سال برای چی این هزینه صرف میشه؟ این هزینه چرا صرف میشه؟ این غیر از آن است که به هر حال بر کشورگشایی است به معنای قدیمی، و غیر از آن است که برای چپاول دنیاست به اصطلاح الان. انما یتمتعون و یأکلون، هدف همینه، هدف چپاول دنیاست. بودجه به هر حال بخش عظیمی از انگوش شما دو سه کشور دنیا، تمام سرمایه های دنیا تو همونها و بیشتر سرمایه هم در بخش تسلیحات برای جذب تمتع و بهره برداری خودشون. اینی که خداوند سبحان میگه ما نگاه نکنیم به اطراف اینو اونو بخوایم ببینیم، نه، قرآن خیلی در ابعاد وسیع‌تر از این دارد پیام خودش رو میرساند. ان والذین کفروا یتمتعون و یأکلون، شاخصه اول شپاول شکم پرستی و به این به سر کردن عمر و اونگاه غفلت. حالا در کنار این یک تریلیون دلار در سال، از به خدمتتون عرض کردم نمیخوام وارد این مقولات بشم، خدمت دوستان هلن کالدیکوت، دکتر هلن کالدیکوت شخصیت بزرگیش، الان در دنیا بر خودش جایگاه رفیعی داره. آمار دقیق میده، آفتاب با آفتاب که میزند در روی کره زمین، 50,000 کودک از گرسنگی جان میدن، از گرسنگی و سوء تغذیه، نه چیز دیگه، از گرسنگی جان میدن. حالا برو یک تریلیون دلار خرج کن، این میشه کما تأکل الانعام. هیچ کاری نداریم کی مرد کی نمرد، چه کسی بود چه کسی نبود، چه خورد چه کسی نخورد. آنی که مهم است آخر ما بانک های جهانی پر باشد. ما کاری به این حرفا نداریم. و نار مسکن لهم. پایان این چنین زندگی مشخص است. سنت خداوندی نیست که انسان رو در دنیا بیاورد که انسان به چپاول عمرش بگذراند، به خوردن عمرش بگذراند و عمر انسان به غفلت به سر شود. این سنت خدا نیست. اگر چنین حیات و زندگی با کافرانه ای باشد و نار و مسکن لهم، خداوند جهنم و دوزخ خودش رو مسوا قرار داده است. مسوا سوا بالمکان ای استقره، مسوا مستقر رو میگویند، اون کسی که جایی که انسان ثابت میشه، هر چیزی رو ثابت میکنه میشه مسوا. اینها در نار ثابت میشن و در قهر خداوند سبحان مستقر میشن. بکعین من قریت هی اشد قوه من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. اینجا خداوند رو میکند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. پیغمبر و کعین من قریت، چه بسیار قریه ای. مکرر گفته این کلمه قریه، ما به ذهنمون وقتی قریه رو میگیم به مکان میره، اما در قرآن قریه هم به مکان اطلاق شده است هم به مکانی. مثل قرن، هم که به زمان اطلاق شده است هم به زمانی. ما میگیم قرن بیستم، به ساکنان قرن بیستم هم قرون گفته میشود، قرن گفته میشه در قرآن. هم زمان و زمانی، هم مکان و مکانی. و چند میگه من قریتن، چه بسیار انسانهای دارای تمدنی بودن، به ظاهر اینها قریه بودن، ساکنان و تمدن بودن. هی اشد قوتن، خیلی نیرو و توانشون قوی تر بود پیغمبر. من قریت کلتی، از این تمدن و وادی و شهری که اخرجت کرد. خیلی لطیف خداوند دارد یه جمله پیغمبر میگه، از اون قریهی که تو را بیرون کردند، از اون وادی که تو را راندم، یعنی کجا؟ یعنی مکه. چه بسا تمدن هایی که از اون تمدنی و از اون شهری که تو را بیرون کردن خیلی قوی تر بودن، اشد قوتن. از اون قریه‌ای که تو را بیرون کردن اهلکناهم، پرونده‌شون بستیم، به پایان رسید کارشون. فلا ناصر لهم، هیچ کس هم نتوانست در قبال اراده الهی نصرت اینها بکنه و یاری اینها بکنه. دو نکته اینجا در این آیه شریفه وجود دارد. یکی اینکه فرمود چه بسیار تمدن‌هایی که اینا اشد قوتن من قریتک. خب پیامبران بزرگ الهی گاه می‌بینید در طول تاریخ با تمدن‌های بزرگ دست و پنجه نرم کردن، با قدرت‌های قدر تاریخ دست و پنجه نرم کردن. مگر خب برای فراعنه مصر اینا کم بودن؟ شما فرعون که شنیدید یکی از اینهاست. اینها سالیان سال سیطره قدرتشون بر مصر بودن. مصر هم زادگاهی است از زادگاه‌های تمدن بشری، اصلا خود ژبت اجبتیان و مصر پایگاه عظیمی از تمدن. 3-4 تا نقطه رو زمین بودن که اینا تمدن زا بودن. ایران بود است، مصر بود است، هند بود است، چین بود است، در کنار ماورا به اصطلاح بین النهرین. این بعد تمدن کرت و یونان میاد. اینا مرحله‌های اصلی و به تعبیر ویلدوران گاهواره تمدن بشر بودند. بخشی از اینها تمدن از اینجا برخاسته است. اون مصر با اون قدرت، با اون اقتداری که عجیب داشتن، و موسی مقابل این تمدن می ایستد، مقابل چنین قدرت مقتدری می ایستد. جناب ابراهیم مقابل چه می ایستد؟ مقابل نمرود، نمرود بابلی، تمدن بابلیان، همین میدلز به اصطلاح بین النهرین در همینجا مقابل می ایستد از ابراهیم. نوعا اینها مقابل تمدن های بزرگ ایستادن و کسان بزرگ تاریخ ایستادن. این پیغمبران یک لاقبای الهی مقابل همین ها ایستادن. اونها خیلی تمدن هاشون قوی تر بوده. این یک جمله در خاطرتون باشد. اما در این حال، با حال اینکه موسی، ابراهیم یا دیگر انبیاء الهی مقابل این قدر قدرت‌ها ایستادند، اما هیچ کدومشون به مقدار پیغمبر مکرم اسلام اذیت نشدند. علتش هم همینه که عرض کردم، یعنی در خود همین کلمه علتش معلومه. شنیدید نبی مکرم فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزیت. هیچ پیغمبری اونقدر که من اذیت شدم اذیت نشد. با حال اینکه فرعون قدرتش اصلا قابل قیاس با ابولهب و ابو جهل، اینا که چیزی نبودن، عددی نبودن در قبال فرعون و فرعانه و در قبال نمرود و نمرودیان. علت اتفاقا همینه. فرعون دارای تمدن بود، به هر حال اگر کسی بود سلطانی بود و اونچنان اقتداری، اونچنان حکومتی. نمرود همینطور. اما گرفتاری پیغمبر اینه که با جهالت جاهلانی چون ابو جهل و ابو لهب موزی اونچنانی برخورد میکنه. لذا پیغمبر رو ایزا تأکید میکنه. اونا ولو اینکه طاغی بودند اما صاحب تمدن بودند. برخوردشون با انبیاء الهی هم فرق می‌کرد. شما میبینید که فرعون با موسی بارها در قرآن 13 مرتبه خدا مطرح میکنه، گفتگو داره. اصلا مینشینه فرعون با موسی گفتگو میکنه، آیات میخواد، حجت میخواد، برهان میخواد. حالا بعد اون طغیان و سرکشیش نمیذاره که بپذیره، اما مقابلین پیغمبر مکرم اسلام کی قرار نکردن؟ ابو جهل و ابو لهب ها که اجازه ندادن پیغمبر هنر خودش نشان بده، قدرتش نشان بده، از اول ساحر است، کاهن است، نمیدانم نعوذ بالله مجنون است، دیوانه است، این اتهامات، بعدم که تصمیم قتلش بگیرن، در شهر و دیارش بیرون کنن. لذا اینکه شنیدید پیغمبر بیشترین اذیت رو برای خودش مطرح میکنه. البته این رو هم عرض میکنم، بعض از اهل دل میگن این ایذایی که پیغمبر دارد میگه ایذای شخص خود پیغمبر نیست، میگن رسول خدا اگر میگوید هیچ پیغمبری مثل من ایذا نشد، پیغمبر به بعد از خودش نظر هم دارد، یعنی ذریه هیچ پیغمبری مثل ذریه من ایذا نشدن. یه یادگار بیشتر از پیغمبر نمانده است، اون هم یادگاری که فاطمه تو وضعت هم منی. اما خب چی میشه؟ یه خلیفه به حق شایسته پیغمبر معرفی میکند مانند اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، اما چی میشه با این خلیفه به حق؟ آیا باید اون بشه که در نامه 28 به معاویه بنویسه که معاویه اقاد و کما یقاد جمل المخشوش، همانطور که میکشن جمل را همان گونه با ما عمل کردن، خود اونطور بشه مثلا اینطور بر معاویه بنویسه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب؟ هنوز 60 سال بیشتر از هجرت پیغمبر نگذرد، بعد آقا ببینم که در یه نصف روزی وجود مقدس حضرت سید الشهدا و 18 کس که ما لهم فی الارض شبیهون، سرهاشون در فراز نیزه بده، در هیچ امتی چنین چیزی دیده نشده است. لذا ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. ادهی از اهل دل میگن اونی که پیغمبر گفته، پیغمبر آیه رو آینده رو هم نگاه کرده است و گفته است، با توجه به این مسائل گفته است. حالا ارزی نداریم، برگردیم به بحث خودمون. در این حال اینها تمدن‌هایی بودند که نام داشتن، عنوان داشتن، قوی داشتن، اما پیغمبر ما بساط اینها رو جمع کردیم. شما از 4 تا ابو جهل ابو لهب نگران نباشید، از این قریش و ساکنان مکه نگران نباشید. این یک. دوم فرمود من قریت کلتی اخرجت چه، از اون قریه‌ای که تو را بیرون کردن پیغمبر، یعنی خدا رو این بیرون کردن پیغمبر از مکه انگوش می‌گذارد، از قریه تو که بیرونت کردن. من اینو دیروز گفتم، رضا الان تکمیلش میکنم خدمت عزیزان. ببینید سروران عزیز، دیروز گفتیم که به بهانه‌ای بود بحث وطن اصلی ما بشریت و انسان‌ها بود که گفتیم وطن اصلی ما جای دیگری است. دلم از وحشت زندان و سکندر بگرفت، رفت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم، حکایت امان است که خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم وصفه جانان بروم. دلم از وحشت زندان و سکندر بگرفت، رفت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم. به این بهانه عرض کردم حدیثی که معروف است بر زبان ها که حب الوطن من ایمان، این مستند روایی نداره، این مستند روایی نداره، یعنی عین این لفظ از پیغمبر نقل نشده، نشده. اینو مصنفات غزالی می نویسد، قبل از غزالی هم کسی ننوشته. ما به همه شیوه ها متصل شدیم، تمام مجامع حدیثی رو دیدیم، استفاده های مختلف شد، حالا رایانه غیره، اما این حدیث جایی پیدا نشد در مصنفات ما. اما من اینو یافتم، این حدیث که عرض میکنم در مورد بهاء به وطن با اون نگرشی که اسلام داره، نه بحث ملی‌گرایی، نه بحث تکیه بر آب و خاک به عنوان یک عنصر مستقل، نه، اینو اسلام نمیگه. اسلام تکیه رو بر عنصر مستقل ایمان، ایمان و تقوا داره، اما وطن و آب و خاک بی ارزش نیست در اسلام. اینها نه اینکه ارزش اولی باشند، اینا پشت سر ایمان برای خودش جایگاهی دارند. فرمود نبی مکرم این جمله، حب الوطن من طیب الولاده، حب الوطن من طیب الولاده، علاقه به وطن جزو پاک زادی های انسان هاست، جزو خوب نژادی های انسان هست، جزو پاکیزگی اصالت انسان و نژاد انسان است. این از کلمه نبی مکرم نقل شده است و اینو بارها عرض کردم. وقتی که رسول خدا ایستاد مقابل در غار سور و خواست به سوی مدینه حرکت کنه، دیگه وقتی دارد پیغمبر میرد، رسول خدا یه نگاهی از اون بالا به سرزمین مکه کرده و فرمود ای سرزمین، ای سرزمین مکه، انت احب و بلاد کنه. و لذا طبعا پی وحی رو و شریعت رو نمیگیرن، نتیجه اون میشود که از الله همه هم خداوند چه نمیگرد. پس فرمود زارک
تابودی کامل یه مش خاکستر، یه بیلبر دارید این خاکستر رو به باد بدید. اما چون چاره نیست میروم و میگذارم. اشک پیغمبر جاری شد، خداوند سبحان نازل کرد جبرئیل را. جبرئیل برو دستت بگذار بر قلب پیغمبر ما تسلیش بده و بهش بگو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. پیغمبر نگران نباش، اونی که قرآن رو به تو نازل کرده است قول میده تو رو برگردونه. برو فعلا به مأموریتت عمل کن. اینی که میبینید وقتی مسافر میخواد بره مستحب و در اسلام معصورم از معصومین هم هست که این آیه رو بخونید بیخ گوش مسافرینتون، بخونید ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. ان شاء الله عزیز من خدا تو را به سلامت برمیگرداند. اینو خدا بیخ گوش پیغمبر گفته واسط جبرئیل. این دعا سفر پیغمبر بود، دعا هجرت پیغمبر بود که رسول خدا با این دعا رفت به مدینه و برگشت. خب خود این در حال نیمه نگاهی داشتن به خاک و آب و وطن این چیزیست. این آیه شریف هم یه گوش نظری خداوند فرمد اللتی اخرجت کرد احلکنا هم، اینها رو ما فرمندشون رو مخدومه کردیم. فلا ناصر لهم، هیچ کسی هم قوت نصرت در قبال غضب خداوند برای اینها نداشت. باز مجدد به نوع دیگه قیاس میشند. فرمود اهل ایمان عمل صالح جنات تجری، کفر تمتع عجل نار جهنم. باز مجدد افمن کان علا بینت من ربه کمن زین له سوء عمله فاتبعو احواهم. آیا افمن کان علا بینت من ربه، اون کسی که بر بینه و حجت خدا استوار است، با اون کسی که عمل سوءش براش زینت میشه و تبعیت هوا میکنه، آیا اینها با هم یکی هستن؟ باز از این طریق خداوند قیاس میکنه کفر و ایمان را. افمن کان علی بینة من ربه، اون کسی که با برهان و استدلال و بینه و مایه های الهی صحبت میکنه. مؤمن حرف پوچ نباید بزنه، مؤمن حرف سست و ضعیف نباید بزنه. استدلال واهی و بی اساس شأن مؤمن نیست. مؤمن علی بینة من ربه، کلمه علا وقتی شما میرید بالای بام میگن زیدون علی السطح، میگید گاهی میخواد بگید یک کسی فلانی تو خیلی تو این قضیه مسلطه، میگید آقا چی میگید فلانی سوار کاره، ماشاءالله سوار کاره، یعنی بر کار استوار است. افمن کان علی بینة من ربه، مؤمن نشانش اینه که مسلط بر بینه خداست. برهان و استدلال تو دست مؤمن است، قوی و محکم صحبت میگوید میکنه، عملی میکنه. یه شبی در سفر که بودم چند تا از آقایون اساتید بودن از دانشگاه اصفهان اومدن، ساعت فکر میکنم یه شب گذشته بود که تشکا بردن بعد از بحث و اینها شروع شد. اینها مشکلاتی در باب شفاعت و توسل به اهل بیت داشتن. بنده استفاده کردم گفتم بفرمایید اون چه میگویید. اون چه خواستن فرمودن، مطلب تمام شد. 55 دقیقه بعد از گفتار آقایان عزیزان از برکت قرآن و فرمایشات اهل بیت من مطالب رو منتقل کردم. خدا میداند هنوز به آخر سخن نرسیده بود که یکی از اینها دیگه نتونست حتی به ظاهر مثلا ابراز محبت خودش نکند، اینطور دو تا دستش و این بزرگوار بالا آورد، اینطور بالا آورد، خندید به من، گفت تمام است. اگر بیانه قوی باشه نه نزاعی است نه جدالی است، مگر لجاجت باشه. اگر لجاجت نباشه قرآن حکمتون بالغه فما تغن النظر، حکمت بالغه از خود قرآن میشه جواب همه کس رو عالی داد. اعرف القرآن بالقرآن، و با توجه به اتکاء به فرمایشات معصومین که اتصال قرآن و اطرت باشه، عالی جواب همه کس رو میشه داد. خود برهان قویست کفایت میکند. این که افمن کان علی بینة من ربه، اون طرف کمن زین له سوء عمله، آیا این برهان قوی این چنانی رو میشه با کسی که زین له سوء عمله؟ یعنی چی؟ یکی از کارهای مهمی که شیطان بر مادر همیشه اینه تزیین میکند زشتی اعمال ما رو. اینو خیلی بترسیم عزیزا. جواب یک کسی رو دادیم، یک حرفی گفت ما هم دو تا گذاشتیم بالاش دادیم، بعد یک کسی بهتون میگه آقا خوب کاری کردی؟ بله بیشتر از اینو میگم، میگفتم حقش بود، نمیدونم بیشرف کذایی را چطوری را، نمیدونی شما چیه؟ اصلا کلوخنداز را پاداش سنگ است، باید همینطور جوابش داد. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد به حال گوسفندان. شروع میکنن نظم، نثر، شعر، آیه، حدیث، روایت هم اقامه میکنن. وقتی نگاه میکنی میبینی متاسفانه همه در خطا رفتن، همه نیست مگر تزیین عمل. خدا نکنه که عمل ما برای ما چی بشه؟ تزیین بشه، اونم سوء عمل ما. حسن عمل ما نباید برای ما تزیین بشه چه برسد سوء عمل ما. بندگان خاص علام الغیوب، بندگان خوب خدا، به نسل صریح قرآن و اهل بیت، اینا کسانی هستند که اگر کار خوبم دارن در نظرشون تزیین نمیشه. اینا همیشه دادشون اینه که سعدی از دست خیشتن فریاد. اینا هر کاری که میکنن بازم میگن خدای این کار من مقبول تو نیست، خدای عمل من در شأن تو نیست، شرمنده از آنم، خدای من شرمنده از آنم که عملی ندارم که در خور به اصطلاح جایگاه و مقام و شأن و منزلت تو باشه. چه برسه به سوء عملشون. اما خط شیطانی اینه که انسان هر کار زشتی انجام میده شیطان براش چی میکنه؟ نه حق با تو بود، مشکلی نبود، حق تو گرفتی، این حق و حسابی بود که باید بهش میرسیدی، این حق و حساب بود، این چیز دیگه نبود. نوعا شیطان میاد توجیه میکند، زینت میکند. این هنر ابلیس است. فرمود اون کسی که با برهان و منطق و سخن زبان و بیانه الهی صحبت میکند و زندگی میکند، با اون کسی که شیطان تزیین میکند سوء عملش رو، آیا یکیست؟ نتیجه سوء تزیین سوء عمل چی میشه؟ وطبعو احواهم، تبعیت میل به هوا میشه. اون کسی که علا بیانتن تابع بیانه میشه، این تابع هوا میشه. و بین این دو خط فرسنگ ها فاصله است، انسان بیانه و برهانگرا و انسان هوا طلب. این دو با هم از زمین تا آسمان مسیرشون متفاوت است. خب حالا پایان اینها چه میشود؟ بگذارید پایان هر دو گروه هم مطرح بشه. این آیه که عرض میکنم الان خدمتتون در ادامه بس خیلی لطیفه. خداوند سبحان مثل الجنه التي وعد المتقون، مثال اون بهشتی که وعده داده شده است به اهل تقوا، میدونید چیست؟ اینه: فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفى. خداوند شروع میکنه نهرهای بهشت را، چهار باغ بهشت را و چهار نهر بهشت را معرفی کردن و توصیف اون گفتن در قرآن. همین مرتبه این طور در قرآن اومده است. این بحث فرمود مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال اون بهشتی که متقین وعده داده شدن. ما صحبت متقین داشتیم مثلا تو این سوره، صحبت کی بود؟ آمنو و عمل الصالحات. مشخص میشه ایمان و عمل صالح وقتی جمع بشه اسمش در قرآن تقواست. اگر کسی ایمان و عمل صالح داشته باشد به او باید متقی گفت، متقی اینه. لذا خدا به جای ایمان و عمل صالح کلمه تقوا رو اینجا به کار میبرد و متقی رو میگه. مثال اون بهشتی که خدا به متقین وعده داده است. دقت کنید کلمه مثل دو معنا داره. گاهی مثل یعنی صفت، مثله که مثل کلب. الله اکبر. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها. پیغمبر مثال بزن اون کسی که آیات خدا به او رسید، به یه مقامات علمی رسید، یه معنویاتی تحصیل کرد، اما متاسفانه نتوانست در سینش نگه دارد اون معنویات. کارش به اونجا کشید که به جنگ با رسول خدا و موسی درآمد. خدا آیات خودش رو از او گرفت، او اخلد الی الارض، زمینگیر شد. مثال او چون مثال سگ است، مثله که مثل کلب. او چون سگی بیش نیست، دارد حالا علی المعروف مثلا بلعم با اوران رو مطرح میکند خداوند سبحان، که بعد از اینکه به مقاماتی رسیده است اونطور سقوط پیدا میکند و مقابل موسی میایستد. در اینجا قرآن میگه مثله، یعنی مثال اون بلعمان، که مثالش نمیخواد بگه، خدا خودش داره میگه. پس این کلمه مثله یعنی چی؟ یعنی صفته. صفت اون بلعم را اگر میخواید ببینید کمثل الکلب، مانند سگ است. پس مثله کمثل الکلب، کلمه مثل اولی به معنای صفته. فرمود مثل الجنه به این معنا، یعنی صفات اون بهشتی که شما میخواهید به اون وارد شدید یا اهل تقوا بشنوید و گوش کنید اینه. اما یک معنای بالاتر هم از این داره. ممکنه در اینجا گفته بشه نه این مثال یعنی همون مثالی که ما میگیم، ما خودش که نداریم. میگن آقا این دا میگن نه مثل مشابهش رو داریم، اگر میخواد مشابه این ظرف، میگن آقا نه اون که تولیدات اون کارخانه به ما نمیرسد، از ما بهتران میبرن، اما مثلش هست، مشابهش هست. گاهی این بهشتی که خدا میخواد به اهل تقوا به شما بدهد ان شاء الله، اونی که ما نمیتونیم براتون بگیم چیه، آن را که فقط و فقط باید رفت و دید قابل توصیف نیست. چرا؟ چون خود خدا در قرآن میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کی نمیداند، هیچ نفسی نمیداند از اهل تقوا که خدا براش چی در نظر گرفت. اصلا فکرش هم نمیرسه. این شون بهشت واقعی. اما خب حالا که دستمون نمیرسه به او، میشه یک گوشه، یک قول ما، یک ماکتی مثلا گوشه نمایی از بهشت نشون بدید. بله، حالا یک گوشه از بهشت را برای شما، یک گوشه از یکی از زوایای بهشت را برای شما نشان میدهیم. مثال اون جنتی که متقون وعده داده شدن اینه: انهارون مما این غیر آسل. در اونجا مشکل آب وجود ندارد. میگویند سیاسیون دنیا که 10 سال آینده مشکل دنیا بحران آب است. بحران آب است. دریاچه آرالی که از 4 دریاچه اصلی دنیا به خشکزار و کبیری تبدیل شده است در روسیه بزرگ گذشته. و همینطور و همینطور سطح آب، دیروز آقای میگفت 240 متر چاه زدیم، خبری نبوده در یه منطقه 240 متر. حالا کفش کنی کن برو پایی. مشکل بشر مشکل آب است. فرمود انهار من ماء غیر آسن. خداوند روان می کند در آن بهشت ها آبهایی را که نهرهایی از آب چه من اینها من به اصطلاح ماء غیر آسن. آسن اصن الماء ازا تغییر لونه و ریحه. وقتی رنگ آب و بوی آب به اصطلاح عوض میشه، اینو میگن ماء آسن. ماء آسن. فرمود من ماء غیر آسن، نهرهایی از آبهای روان و زیبا و جالب و کاملا بهداشتی و استریل، یه چنین نهرهای آب این چنین. و انهار من لبن، و خداوند نهرهای جریان داده است در اون بهشت. من لبن، از چی؟ از شیر. من لبن لم یتغیر طعمه. مشکلی که در شیر وجود دارد عزیزان، سریع الفساد بودن شیره. شیر رو نمیشه زیاد نگه داشت. مشکل نگاه داشتن شیر در مغازه، در منزل، در کارخانه اینه که شیر سریع الفساده، زود از بین میره. و نشانه از بین رفتن شیر آن است که اول چیزی که درش دیده میشه رنگش عوض نمیشه، بلکه بوی اون عوض میشه. بو اول بوش حالت ترشیدگی پیدا میکنه، بعد طعمش تا به لب میخوره برمیگردونید. فرمود و انهار من لبن لم یتغیر طعمه. خداوند رو فساد شیر انگوش میگذارن. نهرها نیست که اینها شیری که در اون جریان دارد کاملا به اصطلاح عالی و بدون تغییر طعم روان. و انهار من خمر، و نهرها نیست از شراب مصفای طهور الهی لذت لشاربین. اما نه مثل اون خمری که در دنیا دارن بعضیا، نه مثل اون خمر دنیا که احیانا مفاسد به دنبالش بیاید، به اصطلاح زوال فکر بیاید، زوال شخصی. نه، همه اون نهری که خداوند از خمر میگوید تمام اون لذت لشاربین، جز لذت هیچ چیز دیگه به خورندگانش نمیدهد. چهارم و انهار من عسل مصفا، و خداوند نهرهای جریان داده است در اون بهشت از عسل مصفا. عسل که خوب مشخص است، مصفا اساسا از ماده صفا می آید، و کلمه صفا صف شی ازا خلصه. وقتی که خلوص کامل در یک شی می آید این میشه صافی. صافی یعنی اونی که هیچ سر سوزن یک هزارم هم توش غیر از خودش نداره، قش نداره، این میشه صافی. اصلا صفا میگن عجب انسان با صفاییست، یعنی سر سوزن دورنگی نداره، سر سوزن با ما کاملا صفاست، یک دست خالص، هیچ مشکلی ندارد در برخورد. عسل مصفا، چون در عسل هم خداوند میدانه در دنیا ما ها عسل مصفا گیرمون نمیاد. در حال عسلی هم که روی ما میارن، از بهترین جای مرکز عسل هم که میارن، باز متاسفانه میبینیم که اون صفای 100% رو ندارد. در حال دیگه، حالا در حال ذوق ما انسان ها اینطوریست که دوست نداریم کار خالص انجام بدیم، دوست داریم این خودی توش بندازیم، به هر حال در حد استعدادمون. فرمود و انهار من عسل مصفا، و اینها نهرهایی دارند از عسل مصفا. خب تا اینجا مثلا این صنعت چهارباغ و چهار نهر هنر ایرانی ها بوده دیگه. خداوند این 4 تا نهر چهارباغ بهش رو مطرح میکنه که این نهرها جریان دارند در 4 سو. و اون شعری که ان فی الجنة نهرا من لبن، لعلی و لزهرا و حسین و حسن کل من کان محبا لهمو یدخل الجنت من غیر الحزن. برای اون شاعر از همینجا گرفته است این جن فی الجنت نهرا من لبن لعلی، از این بزرگان، از این خمسه تگیره. فرمود این چهار نهر و بعد فرمود لهم فیها. شما خیال میکنید که این همین چهار نهر یا نه 400 نهر دیگه هم هست که نمیدانیم چیست، یا 4000 نهر دیگه هست، یا 400000 نهر دیگه هست، نمیدانیم. و لهم فیها من کل الثمرات، یه چیزی بگیم که جواب همه اینها رو بدن. و لهم فیها من کل الثمرات، در اون بهشت هر چی بگید از ثمر و ثمرات وجود داره. من کل الثمرات، همان که فیها ما تشتهیه الانفس، همان که اشتهای مؤمنین باشد در اون وجود دارد، جسمشون بخواد وجود دارد، روحشون بخواد وجود دارد. و لهم فیها من کل الثمرات. آیا کار به اینجا تموم میشه؟ نه، تازه بخش اصلی نعمتهای بهش از اینجا شروع میشه. ای که عرض کردم سطح اول بود، این لایه مادی نعمتهای بهش بود. و مغفرت من ربهم، اما از همه مهمتر اون غفران و بارش رحمت خداست که شب و روز بر اهل بهشت جاری است. همانیست که سلام و قولا من رب الرحیم، اون سلام و تحییت صبحگاهی و شبانگاهی خداوند است که قلب اهل ایمان به در بهشت نوازش می کند. او سرآمد تمام این حرف هاست. فرمود و مغفرت من ربهم. خب مثل الجنت التي وعد المتقون، این مثال این بهشتی است که اهل ایمان و تقوا با اون سر و کار دارن. دوست می‌دارید اون طرف سکرم ببینید؟ کمن هو خالد فی النار و سقو ما انا حمیما. آیا این مثل اون کسی است که خالد فی النار، پایدار و ثابت میماند در آتش؟ کدوم آتش؟ اون آتشی که در اون شرایط آتش سقو ما انا حمیما. سقو فعل مجهوله، یعنی خورانده میشوند، نه اینکه خودشون میخورن. یه بنده خدایی گفته بود آقا من قول میدم که شما هیچ کدومتون به جهنم نمیرید. خب همه خوشحال شده بودن و ساکت شده بودن، میخواست صحبت کنه ساکت نمیشدن. خدای مردم، خدا رحمت کند مرحوم حاجی تدیان، اهل شهر ما میشناسن مرحوم حاجی تدیان رحمت الله علیه، شهید بزرگوار، چون داد زده بود آقا مردم شما بدانید که هیچ کدومتون به جهنم نمیرید. همه ساکت شده بودن وقتی سشان مرتبه ایشان گفته بود، همه ساکت شده بودن. خب خوشحال شدن که آقا ما به جهنم نمیره، نام میبرن اتون. حالا این هم حکایت این است، کسی نمی نوشهد اما می نوشانند. سقو می نوشانند به شما. سقو چی می نوشانند به اهل جهنم؟ این چهار تا نهر رو حالا عوضش کن جان برادر، بگذار کناری. سقو ما ان حمیما، می نوشانند آب حمیم. کلمه حمیم هی حتی نیم مضاعف در هر کجا که به کار برده میشه شدت حرارت رو میرسانه، شدت حرارت رو. از این کلمه شما چی رو میگید زود تو ذهنتون میاد؟ حمام. حمام اصلا این ماده میاد، کلمه حمام یعنی آب داغ. شما به مکانی که میرید خودتونه میشورید میگید حمام، این به لحاظ استعمال مایه. بلکه کلمه حمام در لغت عرب به معنای الماء الحاره، آبی که داغ برایش خواستن خوبه، به اون میگن حمام. چون این آب رو تو این مکان گذاشتیم لذا به این مکان میگیم ما حمام. مثلا فرض بفرمایید گاهی دیدید هست این نعمتهای بزرگ خداوندی که چقدر هم عظیم و غنیمت است. این چشمه های آب گرم معدنی که مثلا فرض بفرمایید سرعین اردبیل، نمیدارم زمانی بود همینجا هست نیست، شانگرما مثلا فرض بفرمایید، یه به اینها در کلام عرب میگن حمه. اصلا این ماده حمه، اگر ما گرمش کردیم میشه حمام، اگر خدا گرمش کرد میشه چی؟ میشه حمه. اون چشمه های آب گرم معدنی پرخاصیت رو حمه میگن که میان مردم استفاده میکنن. چقدر خواص دارد، جلدی، جسمی، روحی. آب گرم فردوس نمیدونم کجا این نعمت های عظیم واقعا پرخاصیت و مؤثر، اگر درست حفظ بشه و بهداشتی استفاده بشه واقعا عالی است، پرخاصیت و قوی، کم هزینه. بر خاطر همینه که حالا وقت من گذشت گاهی داریم در متون روایات مثل القرآن مثل الحمه، مثال قرآن مثل چشمه آب گرم معدنی است. دم دستتون بشویید خودتون با قرآن، بعد ببینید امراض درونیتون و امراض بیرونیتون خوب میشه، شفا پیدا میکنید. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، مثلا وجودتون قرآن حمه، جرم پرخاصیت سدیم پتاسیم هرچی بخواید توش وجود دارد و نیست شما رو پاسخ میدهد. مثل العالم مثل الحمه، عالم مثالش مثال حمه. در احادیث اهل بیت داریم یا عالمی که به درد مردم میخوره، فکرش، اندیشش، تقواش، عملش، اخلاصش، دینش مثل یک چشمه آب گرم معدنیش کاملا. البته بعدش یک زیلی زدن که اون زیلش و دامن حدیث خیلی تأسف‌بار و نگران کننده است. ازت فرمودم مثال عالم مثال حمه، مثال چشمه آب گرم معدنیست که یعطی هل با ادا و یزهد عنه الاغربا. چشمه های آب گرم معدنی خصوصیت رو دارن که از اینجا بلند میشید میرید سر عین اردبیل خرج میکنید 1500 کیلومتر میرید استفاده میکنید، اما از اون اهالی سر عین و اطرافی اگر سوال کنید شما روزی چند مرتبه، شما ماهی چند، میگن ما اگر وقت کنیم سال یک مرتبه میایم اینجا شستشوی میدیم. اونایی که نزدیکن استفاده نمیکنن، اونایی که دورن خوب استفاده میکنن. پیغمبر فرمودن مثال عالم اینطوریه، اونایی که نزدیکشن وقتی میمیره میان تو تشییع جنازه‌اش میگن این فلانی اینطوری بود ما نمی‌دونستیم، مورد پرست میشن. اما اونهایی که دورن اونها خوب استفاده میکنن، اونها بهره میبرن. مثل العالم مثل الحمه. نمازهای پنجگانه رو به همه تشبیه کردن پیغمبر، فرمودن نماز حالت چشمه آب گرم معدنی داره، پنج مرتبه میری تو چشمه در میای. پس همه، حمیم، حمام، در خود اینها داغ. اگر ما داغ کردیم حمام، اگر خدا داغ کرد همه، اما اگر حرارت در حدی بود که قابل تحمل نبود، نعوذ بالله، نستجیر بالله، یک کسی رو بندازن تو کوره 1500 درجه ای کوره بلند زبان اصفهان چیکار میشه؟ سنگ آهن رو که بندازن چقدر طول میکشه؟ چند ثانیه طول میکشه؟ یک کسی رو بندازن تو کوره 1500 درجه، اونم هنوز حمیم نیست، اونم به هر حال بشر میتونه تنظیمش کنه. اگر حرارت در حدی باشد که قابل تنظیم نباشد بهش میگن حمیم. فرمود سقو ما ان حمیما، اینها بهشون میخورانند آب حمیم را در جهنم. بعد نتیجه چی میشه؟ فقط تا امعاءهم، تکه تکه میکند وجود اینها را، معده اینها را، اندرون. امعاء جمع امعاء، هر چی درون ماست، همه را قطعه قطعه تکه تکه میکند و بیرون میریزد و جدا میکند بدنهای اینها را. فقط امعاءهم قطعا باب تفعیل شدت رو میرساند، بدنهای اینها تکه تکه میشند. خب بعد تکه تکه میشه تموم میشه؟ نه، کلما نزجت جلودهم بدمناهم، هر پوستی و گوشتی که سوخته میشود و از میان میرود باز مجدد ما بازسازیش میکنیم، روز از نو، روزی از نو. لا یموت فیها ولا یحیا، نه میمیرن در این عذاب نه زنده هم در این عذاب. سقوما ان حمیما، اون یک مثال. مثل الجنت التی وعد المتقون، این هم کمن هو خالدون. باشد انشاءالله ادامه بحث رو فردا محضر مبارک عزیزان انشاءالله به سمع مبارکتون خواهیم رسید. خدایا به عظمت قرآن و به عظمت اهل بیت نبیت، عبدان ما را از دوزخ خود بر حذر بدار، لیاقت اتصاف به صفات متقین و به ما کرامت بفرما، ما را از نعمتها و انعام عظیم و جسیم جنت خودت محروم مگردان، دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه نفرما. صلوات الله اینه که به هر حال وقتی میشنوند کسی که به این آیات سلول سلول تنش ایمان دارد که نه یقین دارد، وقتی این آیات را میخواند سقو ما و ان حمیما فقط امعاهم، بعد جا داره که بیاد توی حضر اسماعیل خودش رو خاک بندازه و زجه بزنه و ناله بزند، بگد فما اتیت بعمال قباح ودیت و ما فی الفرا خلق جنات جنایتی. خدایا علی ابن الحسین اعمال زشتی آورده است به نزد تو و فکر نمی کنم کسی جنایت کارتر از من داشته باشه. خدایا با اعمال من چه می کنی فردا؟ ای خدای من، سیدی و مولا، خود کار اونجا برسد که زجه بزند که طاووس بیاد وارد مسجد حرام بشه، رقت قلبش بیاد نزدیک چی، صدا از کیست، بعد بیاد ببیند که وجود مقدس سید و ساجدین است. سر مبارک امام رو زانوش گذاشت، نتونست خود رو تحمل کنه، اشکا شروع کرد به ریختن، ریخت رو صورت مبارک حضرت سجاد. چشماشون رو باز کردن، فهمدن من الذی شغلنی عن ذکر ربی، کی که من از یاد خودم غافل کرد؟ فرمود آقا من هستم، من طاووسم، من مخلص شما هستم، کوچیک شما هستم. آقا اینجا حالاتی است بر شما عارض شده است، این چه وضعیتی دارید؟ شما فرزند پیغمبری، شما فرزند حسین بن علی هستید، فرزند علی مرتضی هستید. فهمدن ده حدیث حبی و امی، اسم پدر و مادرم رو نگو، بگو من چی دارم، من چی کردم طاووس، بگو من کجا نگارم، بگو من با خدای خودم چه کردم. فردای قیامت اگر گفت فحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا اگر دم از عبس بودن زد، من چی دارم به خدای خودم بگم و چه پاسخی دارم و چه باید بگویم؟ این شخصیت است و این حال است که یقین داریم که بگوید مقاد و زلیلن فدمش چننی من زنج عبدالقاب انها نسیرو، اونچنان زلیلانه با ما در دمشق عمل کردن که مویا ما اسرایی هستیم از زنجبار آورده شده، اون هم اسیر و برده این که گویا آقا و مولای او بالای او نباشد، یعنی به گونه هر کسی که میرسید سنگی و ضربه‌ای و اهانتی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.